شنوندگان عزیز، همچنین که میدونین چهارشنبه ها با آقای مهدی شمشیری خواهیم بود که با پوزش بسیار بسیار فراوان که واقعا هم تقصیر با ما نیست برنامهشون دیر شروع شد، برای همین شما رو زیاد انتظار نمیذارم و میپردازم به وی و آقای شمشیری عزیز. درود بر شما.
درود بر همه دوستان. درود بر شما آقای شمشیری.
درود بر شما. درود به شما و درود به آن عده از هممیهنان گرامی و عزیز که در هر حال خودشان را ایرانی می دانند و به ایرانی بود. ببخشید صدای من مثل که نمیاد یا میاد؟
بله بله صدای شما ما داریم.
بله من صدای خود من صحبت خودم تکرار میکنم و درود میفرستم به آن عده از هممیهنان گرامی و عزیز که در هر حال خودشون ایرانی میدونن و به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و ننگ و نفرت میفرستم بر اون افرادی که متاسفانه شناسنامه ایرانی دارند ولی خود را نخست چیز دیگری معرفی می کنند و ایرانی بودن خود را یا انکار می کنند یا در درجه دوم قرار می دهند. بعد از این درود آغاز سال 2570 شاهنشاهی و 1390 ایرانی را و همان هممیهنان ایرانی شاد باش میگویم و برای همگی سالی پر از شادی همراه با آزادی آرزو میکنم.
ما هم بند.
در این روز به مناسبت 60مین سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران و طبق برنامه‌ای که از پیش اعلان شده بود قرار است که راجع به ملی شدن نفت، یعنی به همین واقعه ملی شدن نفت صحبت شود و طبق اسناد و شواهد موثق برای شنوندگان گرامی روشن شود که این اقدام توسط ایادی انگلیس و در جهت منافع آن دولت در ایران انجام گرفت. نهضت ملی ایران در زمانی در اواخر دوره 15 مجلس شورای ملی و در زمانی به وجود آمد که محمد مصدق در احمدآباد به قول خودش در انزوای سیاسی به سر می برد. در آن زمان هنوز شعار شوم ملی شدن صنعت نفت علم نشده بود و نهضت ملی در اون اواخر، یعنی در همون اواخر مجلس 15 توسط اقلیت اون مجلس به وجود آمده بود. این نهضت یعنی نهضت ملی را می توان به یک اتومبیلی تشبیه کرد که رهبران و طرفداران مؤثر نهضت ملی در آن نشسته بودند و با حد اکثر سرعت ممکن به سوی هدفی ضد انگلیسی در حرکت بود. امکان ترمز کردن ناگهانی این اتومبیل برای انگلستان وجود نداشت. در این زمان رانندگی اتومبیل یعنی رهبری نهضت ملی، نهضت ملی که قبلا به وجود آمده بود به مصدق واگذار شد، یعنی محمد مصدق در پشت فرمان آن اتومبیل، اتومبیل نهضت ملی قرار گرفت. محمد مصدق در احمدآباد بود وقتی که نهضت ملی به وجود آمد، یعنی مصدق در به وجود آمدن اون نهضت، در ایجاد نهضت ملی هیچ تأثیری نداشت. و این آقای مصدق که شد راننده اون اتومبیل، خیلی آرام آرام، بدونی که مردم بدونن، بدونی که مردم بفهمن، آهسته آهسته مسیر این اتومبیل عوض کرد. و از در اون مسیری که میرفت درست عکس اون مسیر به حرکت انداخت. از کجا میگیم عکس اون مسیر؟ خیلی دلیل داریم. یکی از دلایل اینه که در ابتدای نهضت ملی حزب توده سرسختانه با نهضت ملی مخالفت میکرد. حالا فرض کنید این حزب توده و دیگر مخالفین نهضت ملی همه در طرف راست این اتومبیل، در طرف راست این اتومبیل قرار داشتن، فرض میکنید. در طرف دیگه اقلیت مجلس 15 بودن که این نهضت به وجود آورده بودن، فرض کنید اینها هم در طرف چپ اتومبیل بودن. ولی به تدریج میبینیم که اتومبیل تغییر مسیر داده، یعنی حزب توده‌ای که سرسختانه مخالف مصدق بود یک دفعه شده طرفدار مصدق. حالا یا مصدق عوض شده عقیدش، یا حزب توده عوض شده. نمیشه که حزب توده که عوض نشده، حزب توده از ابتدا طرفدار روسی بوده، حالا هم هست، پیش از مصدق هم بوده، بعد از مصدق هم بوده. اما ما میبینیم اون اقلیت مجلس 15 و افراد دیگری که در ایجاد اون نهضت ملی شرکت داشتند، در این وقت اونور ماشین قرار گرفتن، یعنی شدن دشمن مصدق. ما میبینیم مثلا دکتر مظفر بقایی، حسین مکی، خواهری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، اینها در اقلیت مجلس 15 بودند و آیت الله کاشانی هم به همین ترتیب. ما میبینیم اینها مخالف شدن، حزب توده موافق شده. چرا؟ بالاخره یا باید این 5-6 نفر و بقیه افرادی که پیرو اینها هستند، صدها نفر، هزارها نفر، چون هر کدوم از اینها پیروانی داشتند. آیت الله کاشانی مثلا مسجدی ها و بازاری ها طرفدارانش بودند، دکتر بقایی حزب زحمتکشان ملت ایران داشت و دیگران هم بالاخره افرادی بودند. اینها همه طرفدار نهضت ملی و طرفدار در حقیقت مصدق بودند، اما حزب توده مخالف بود، یک دفعه عوض شد و دیگران ما میبینیم تعداد زیادی به همی ترتیب. ولی خب از این مسئله من صرف نظر میکنم، بیایم به مسئله اصلی. ما الان به طور مثال عرض میکنم یک زلزله در ژاپن رخ داده. این زلزله میگن بی سابقه است و در تاریخ یک دفعه اتفاق افتاده و شاید هرگز هم دیگه رخ نده. در ایران هم بعد در اواخر جنگ جهانی دوم، یعنی در ایران که خیلی در جهان، یک واقعه بی‌نظیر رخ داد که اون واقعه استثنایی بود و دیگه هم رخ نداده و شاید دیگه هم رخ نده. اون این بود که از اواخر جنگ جهانی دوم دولت و شرکت‌های نفتی آمریکا برای تسلط بر منابع نفتی دنیا با انگلستان به مبارزه شدید برخواسته بودند و در ایران هم به همین منظور به میدان آمده بودند. من در این مورد از قول مصطفی فاتح مطلبی نقل می کنم. این آقای مصطفی فاتح خیانتکارترین کارمند ایرانی شرکت نفت بود. یعنی بسیاری از توطئه‌های شرکت نفت توسط این شخص به مرحله اجرا درآمده بود. از جمله آنها مثال میتونم بزنم قتل ماجور ایمبری در 27 تیر ماه 1303، یعنی در وقت کنوز رضا شاه بزرگ پادشاه نشده بود، که برای به هم زدن قرارداد نفت استاندارد اویل، و ما میدونیم الان اسناد کافی داریم که این آقای مصطفی فاتح بود. این خیلی خیانت کرده به ایران و این عالی رتبه ترین کارمند ایرانی بوده در اون شرکت و انواع کارها کرده. حتی اون بنزین پارس ای پیشنهاد کرده، یعنی برای که مردم گول بزنه پشت اون پیتهای بنزین می نوشتن بی پی به پیشنهاد ای آقا، یعنی بی پی که علامت بریتیش پترولیوم بود، به مردم ایران می گفتن این بنزین پارسه و اسم شرکت هست بنزین پارس. حالا کار نداریم. در هر حال این مقدمه را از این نظر در مورد مصطفی فاتح گفتم که این شخص به بسیاری اسناد، اطلاعات، مدارک دسترسی داشته و فعالیت کامل کرده، جستجوی خوب و عمل آورده و با اسناد و اطلاعاتی که داشته درست خائن هست، اما این مطالبی که می نویسه مطالب فرد بی اطلاع نیست و این شخص حرفهایی می زنه که باید روشو حساب کرد. این شخص می نویسه در کتابی 50 سال نفت ایران، در اون کتاب در صفحات 499 و 500، من می خونم از اون صفحات، میگه در موقع جنگ دوم جهانی شرکت‌های نفت آمریکا تبلیغات زیادی راجع به کم شدن ذخایر نفت آمریکا کرده و از دولت خود تقاضا داشتند اقدامی بنماید تا آمریکا سهم بیشتری در نفت خاورمیانه به دست آورد. اقدامات مجبور معالن به نتیجه مطلوب رسید، چنان که از ارقام زیر مشهود است. سال 1939 سهم آمریکا در نفت خاورمیانه بوده 15.7%، و سهم انگلیس و هلند در نفت خاورمیانه بوده 78.3%. انگلستان 78.3% و آمریکا 15.7%. 6% هم کشورهای دیگه داشتن. در 1946، یعنی 7 سال بعد، سهم آمریکا شده 30.6%. و سهم انگلیس و هلند شده 65.9%. تنزل کرده. و سایر کشورها شدن 3.5%. در سال 1953 سهم آمریکا در نفت خاورمیانه شده 60.1%. و سهم انگلیس و هلند شده 31.4%. سهم کشورهای دیگه 8.5%. جدیت آمریکاییان، از همون کتاب میخونم، جدیت آمریکاییان برای تحصیل سهم بیشتری در نفت خاورمیانه تنها محدود به این نبود که امتیازات جدیدی به دست آورند، بلکه متوجه این بود که از امتیازات موجود هم سهم عمده‌ای به آنها اختصاص داده شود. در سال 1943 که مستر جیمز برنز رئیس اداره تجهیزات جنگی دولت آمریکا بود، گزارشی به رئیس جمهور داد که ترجمه عین آن به قرار زیر است. نامه برنز به رئیس جمهور به تاریخ 15 اکتبر 1943. حالا این برنز خطاب رئیس جمهور میگه، من باز از همون کتاب وصف فاتح میخونم. میگه مذاکرات جدی و شدیدی باید با انگلیسی ها بشود که یک سوم معادن نفت ایران که اکنون تمامش در دست آنها میباشد به آمریکا واگذار گردد. این واگذاری در مقابل مقادیر نفتی خواهد بود که تحت عنوان وام و اجاره در طی جنگ از طرف ما تحویل شده و همچنین در ازای ساختن لوله نفتی خواهد بود که از معادن نفت ایران به بندر حیفا ساخته خواهد شد و خرج آن در حدود 200 میلیون دلار خواهد بود. این خط لوله برای بهره‌برداری کامل از معادن نفت ایران لازم است. نامه فوق که نامه اون آقای برنز تمام شد، من باز ادامه میدم از کتاب مصطفی فاتح. میگه نامه فوق که توصیه‌ای برای سهیم شدن آمریکا در نفت ایران بود و تبلیغات دامنه‌دار شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا برای تحصیل سهم بیشتری از نفت خاورمیانه، نگرانی‌های بسیاری برای دولت انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس ایجاد کرد. شرکت‌های نفت آمریکا مدعی شدند که فقط 8% از کل مصرف نفت دول متفق در جنگ از منابعی که تحت کنترل انگلستان است تحصیل می‌شود، در صورتی که 80% مصرف دول مجبور را آمریکا از منابع خود تأمین می‌نماید. لذا فشار زیادی به دولت خود وارد آوردند که جبران این کار را به وسیله تحصیل سهم بیشتری از امتیازات نفت خاورمیانه بنماید. یعنی دولت آمریکا حمله کرد به سرزمین‌های نفتخیز خاورمیانه، در خیلی جاها امتیاز جدید گرفت و در جاهای هم از امتیازات آمریکا، یکی از اون جاهایی که شرکت‌های نفتی وارد میدان شدند تا یک سوم نفت از انگلستان بگیرند ایران بود، که در اینجا مستر برنز به طوری که دیدیم صریحاً بدون یک ذره ابهام و پرده پوشی میگه مذاکرات جدی و شدیدی باید با انگلیسی ها بشود که یک سوم معادن نفت ایران که اکنون تمامش در دست آنها میباشد به آمریکا واگذار گردد. در همون کتاب وصف‌های فاتح در جای دیگه میگه که تسامح شرکت نفت موجب گشت که دولت آمریکا برای چندی به انتقاد از آن شرکت بپردازد و انعکاس آن در جراید آمریکا هم مشهود گشت. این خردگیری و انتقاد از اوائل کابینه منصور، من خودم اضافه می کنم منظور کابینه علی منصور بود که در سوم فروردین 1329 به نخست وزیری منصوب شد. یعنی ما باید بدونیم که این انتقاد و خردگیری از اول فروردین 1329 شروع شده. خب این خردگیری و انتقاد از اوائل کابینه منصور شروع شد و در تمام مدت زمامداری سپهبد رزمارا هم ادامه داشت. اظهارات مکرر هنری گریدی سفیر آمریکا، سفیر وقت آمریکا در ایران، در این باب که شرکت نفت راه خطایی می رود و مصلحت در این است که تقاضاهای ملیون را انجام دهد، گواهی بر این مدعا است. در آن ایام بعضی از جراید انگلیس به گوشه و کنایه مطالبی منتشر می کردند و می گفتند چند نفری پیدا شدند که در کار نفت اخلال می کنند و قصد این را دارند که روابط بین دولت ایران و شرکت نفت را تیره سازند و کار را به جایی برسانند که امتیاز شرکت مزبور ملغا شده و به آمریکایی ها واگذار گردد. در بعضی از جراید آمریکا هم نوشته می شد که اگر شرکت نفت حق عادلانه به ایران نپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مزبور بگیرد، شرکت‌های آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را به دست گرفته و نصف منافع را به دولت ایران بپردازند. این مطلب از صفحات 503 و 504 اون کتاب بود. هر کلمه این مطالبی که گفتم باید یک مقدار فکر روش بشه. صریحا میگه، روزنامه های انگلیسی می نوشتند که آمریکا قصد داره بین روابط بین دولت ایران و شرکت نفت تیره بسازه که امتیاز شرکت مزبور، یعنی امتیاز شرکت نفت انگلیسی ایران، ملغا شده و به آمریکایی‌ها واگذار بشه. در بعضی از جرایت آمریکا هم صریحاً چی می‌نوشتن؟ می‌نوشتن اگر شرکت نفت حق عادلانه به ایران نپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مزبور بگیرد، شرکت‌های آمریکایی حاضرند که نفت ایران تحویل بگیرن و نصف منافع را بدن به دولت ایران. خیلی پس در اون وقت یک نهضت ملی که به وجود آمد، ما اسمش میگذاریم نهضت ملی، از پشتیبانی دولت آمریکا برخوردار بود. یعنی اون نهضت ملی با کمک دولت آمریکا به وجود آمده بود. در آن وقت حزب توده هم سرسختانه اون نهضت ملی رو در آن وقت حمایت میکرد. یعنی دولت روسیه هم پشتیبان اون نهضت ملی بود. آمریکا بود، روسیه بود، حزب توده بود، ملت ایران بود، شاه ایران هم بود. اینها همه این نهضت ملی رو همراهی میکردن. حالا ببینید در اون وقت چه وقایعی در دنیا رخ داد. تا اون وقت از تسلط شرکت غاصب یا ظالم شرکت نفت انگلیس و ایران و در حقیقت دولت انگلستان باید بگیم بر نفت ایران در حدود نیم قرن میگذشته و این شرکت نفت انگلیس و ایران در طول این مدت عادت کرده بود که چه در ایران و چه در سایر کشورهای نفتخیز اون درآمد عظیم حاصل از نفت را به تنهایی تصاحب کند بدون کسی که موی دماغش باشه، بدون رقیب، بدون آمریکا. و قسمت عمده از اون درآمد به عنوان مالیات به خزانه انگلیس بده و بقیه درآمد هم یه مبلغ مختصری به عنوان حق بال امتیاز به ایران یا سایر کشورهای نفت خیز بده. خب در این شرایط ها من مثال میزنم در مورد نفت ایران، فرض کنید 100 پوند یا 100 دلار یا هر یا 100 واحد شرکت نفت درآمد خالص داشت و این درآمد خالص میدونید در اون وقت شرکت نفت به طور محرمانه نیروی دریایی رو با نفت مجانی ایران تامین میکرد، یعنی قبل از شرکت نفت انگلیس ایران نیروی دریایی کشتی های نیروی دریایی انگلیس با زغال سنگ کار میکردن که اون بخار تولید میکردن. وقتی که شرکت نفت انگلیس ایران سهامش متعلق شد به انگلیس، نفت مجانی رو میدادن به نیروی دریایی، بعد هم قیمت تمام شده به سایر سازمانهای دولتی میدادند. خب بقیه هم چقدر دوزی میکردن میفروختن کاری نداریم. حالا فرض کنید بعد از اینا همه شرکت میاد حساب میکنه و 100 دلار یا 100 پوند ببینه درآمد خالص داره، در اون وقت مالیات تساهلی باید بده به دولت آمریکا. تحقیق که کردم، البته رقم دقیقش در اون وقت من از منابع شرکت نفت نتوانستم دست بیارم، ولی تا اونجا که تحقیق کردم تو مالیات تساهلی حدود 36% از این درآمد شرکت مالیات داده میشد به دولت انگلیس. از 36% که میدن به 36% که میدن به دولت انگلیس، یعنی چقدر باقی میمونه؟ شما میتونید 36% که کم کنید 64% باقی میمونه. این 64% 16% میدادن به ما، 16% این 64% میشه. ببینید بالاخره 8-9 دلار یا از هر 100 دلار مثلا سهم ما میشد. حالا دولت آمریکا وارد شده. ببینید دولت آمریکا چه کار میکنه. دولت آمریکا، نه تنها دولت آمریکا، حالا که شرکت های نفت به طوری گفتم حمله کرده بودن به سرزمین های نفت در خاورمیانه، جاهای امتیاز جدید میگرفتن، جاهایی از نفت انگلستان بالاخره اون به زور وادامی کردن که بهشون بده، و در این وقتی که میخواستن 1/3 نفت ایران تصاحب کنند، در این زمان شرکت نفت آرامکو با عربستان قرارداد بست. من اون قرارداد به جایی که خودم شرح بدم از کتاب دوست عزیزم آقای دکتر منصور کشفی، صفحه 206 از چاپ دومش، صفحه 206 این مطلبی که آقای دکتر منصور کشفی نوشته. البته این حرفی نیست که مثلا شخص بگه دکتر کشفی اشتباه نوشته، این همه کتاب‌ها در مورد قرارداد نفت آرامکو شما مراجعه کنید، این قراردادها هست و میتونید بخونید و ببینید که آرامکو چه کار کرد. آقای کشفی میگه شرکت آمریکایی نفت آرامکو که در عربستان به فعالیت اشتغال داشت، پس از انجام مذاکراتی با دولت در تاریخ 9 دی 1329، یعنی 30 دسامبر 1950، طی قراردادی با اصل تقسیم منافع به صورت 50-50 موافقت کرد. یعنی شرکت نفت آرامکو آمد و با عربستان قرار گذاشت که از سود خالص 50% از سود خالص 50% نه، از سود بعد از دادن مالیات به دولت آمریکا 50% بده به ایران. و این قرارداد یک نقطه عطفی در صنعت نفت خاورمیانه بود و یک دوران جدیدی به وجود آورد. و این قرارداد تمام قراردادهایی که پیش از اون و اکثرا متعلق به بریتیش پترولیوم بود متزلزل شد. در کتاب آقای کشفی من میخونم از کتاب آقای کشفی در صفحه 26 این مطلب من میخونم، میگه دهم مهر 1330 دوم اکتبر 1951 تغییر دیگری یافت، یعنی او قرارداد اولی تغییر دیگری یافت، بدین ترتیب که تقسیم سود شرکت به صورت 50-50 قبل از پرداخت مالیات آرامکو به دولت آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شد. در نتیجه آرامکو تعهد کرد که قبل از پرداخت مالیات سود خود را به طور مساوی با دولت عربستان تقسیم کند. شما ببینید شرکت نفت که اون 16% میداده بعد از اون همه دزدی و اینها و بعد از دادن مالیات به دولت انگلیس، حالا ناگهانی یک شرکتی پیدا شده، شرکت آرامکو، از اون 100 واحدی که من مثال زدم بدون اینکه سودی به آمریکا بده 50%ش میده به دولت ایران. 50% کجا؟ اون 7-8% کجا؟ خب حالا با این دست و دل بازی همه کشورهای نفخیز وسوسه شدند که آقا یا ما باید از این قرارداد با شرکت نفت انگلیس ایران ببندیم، یا بالاخره این قراردادهای شرکت نفت انگلیس ایرانه لغو کنیم و با آمریکا ببندیم، یا با انگلیس نظیر همین یا لغو کنیم با آمریکا. پس وقتی که در اون وقتی که دولت آمریکا داشته با دولت عربستان صحبت می‌کرده و 50-50 یا اینجا حاجی علی رزمارا نخست وزیر بوده. ما الان شواهد زیاد داریم، دلایل فراوان داریم که این حاجی علی رزمارا در اون وقت با تمام قدرت با شرکت نفت و دولت انگلیس در حال مذاکره بوده که آقا ما هم 50-50 میخواییم، و بالاخره شرکت نفت وادار کرده بوده که با 50-50 نظیر آرامکو موافقت کنه. حالا ببینید این ملی شدن نفت چه ضرری به ایران زد. آیا اون 50-50 سود خالص اون بهتر بود یا اون قراردادی که ما بعد از سالها زجر و شکنجه با کنسرسیوم بستیم با اون همه غرامت و خسارت و اینها، کدومی که بهتر بود؟ 50% سود واقعی یا این مبلغی که الان نفت میان دار یک نرخ فرضی میبرن لب خلیج فارس، یه نرخ فرضی میگذارن روش، بعدم مردم ایران خوشحال میکنن که آقا ما 50% سود بهتون دادیم، دیگه نمیگن آقا اون 50%ی که ما مثل قرارداد آرامکو قرار بود به شما بدیم اون سود واقعی بود که طبق دفاتر به دست می آمد از فروش نفت در جایگاه ها، نه این پولی که یه قیمت فرضی بگذارن. درسته اسم هر دوتا از 50%، اما تفاوت از زمین تا آسمان است. 50% یک نرخ فرضی لب دریا، اون هم با هزار گونه نیرنگ، غیر از اون 50% سود واقعی است که هر سال شرکت نفت انگلیس ایران اعلام میکنه که میلیارد من سود داشتم، یعنی از اونها هست که ما باید 50% بگیریم. بله، در اون وقت دولت مقتدر حاجی علی رزمارا همون شرایط مطالبه کرد که ما هم 50-50 میخواییم، اما در این جا بود که درست 13 روز، خوب گوش کنید، 13 روز پیش از اون توافق، یعنی در تاریخ 26 آذر 1329، در تاریخ 17 دسامبر 1951 کمیسیون نفت مجلس شورای ملی به ریاست محمد مصدق پیشنهاد غیر عملی ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. با ارائه این پیشنهاد فریبنده، دیگر هر گونه پیشنهاد و بحث راجع به قرارداد آرامکو و درخواست امتیازاتی نظیر اون قرارداد از شرکت نفت انگلیس ایران منتفی شد. یعنی چجوری برام بگن آقا ما 50% سود خالصی میخواییم؟ چجوری؟ من الان یک خواهش از تمام این دوستان دارم. من خواهش میکنم شما از کسانی که طرفدار آقای مصدق هستند و هنوز هم میگن ملی شدن نفت به نفع دولت ایران بود، سوال کنید، بگید ای دوستان در اون زمانی که کمیسیون نفت این پیشنهاد کرد، تمام بازارهای فروش نفت در دنیای غرب در انحصار هفت خواهران نفتی بود. 5 شرکت نفتی آمریکایی، 2 آمریکایی بریتیش پترولیوم، یکی شل هلندی، اونم انگلیسی و هلندی بود. در اون وقت مثلا نبود که فرانسه و ژاپن و چین اینا هم تا اندازه‌ای در صنعت نفت وارد شده باشند. در اون وقت هنوز اونها وارد نشده بودند و تکنیسیان‌های نفتی نداشتند. در اون وقت دولت آمریکا و انگلیس اعلام کرده بودند که هیچ کس حق نداره از این نفت ایران خرید کنه. در اون وقت هیچ کشوری جرأت خرید حتی یک بشکه نفت از ایران نداشت. چرا؟ برای که بلافاصله از طرف اون خواهران نفتی مورد تحریم قرار می گرفت. شما سوال، خب این سوال کنی، این یک سوال که آقا در اون وقتی که ما بازار نمی تونستیم داشته باشیم چطوری نفت ملی کردیم؟ سوال کنید در اون وقت که متخصصین با تجربه و آگاه از تکنولوژی پیشرفته در صنایع نفت منحصرا در دو کشور انگلستان و آمریکا وجود داشتند، حتی یک نفرشون حاضر به همکاری با ایران نبود، ما چطوری میتونستیم صنعت نفتمون اداره کنیم؟ در اون وقتی که اکثر کارکنان ایرانی در صنایع نفت از سطح کارگر فنی بالاتر رفته بودند، دولت ایران برای به کار انداختن و اداره ساده ترین و جزئی ترین دستگاه و فعالیت در امور اکتشاف و استخراج و پالایش نیاز به خدمات متخصصین انگلیسی و آمریکایی داشت. ما چطوری نفتمون میتونستیم ملی کنیم؟ خب حالا فرض کنید ما به فرض محال نفت استخراج میکردیم، میفرستادیمش به ساحل خلیج همیشه فارس. خب به کدوم کشور بفروشی؟ هیچ کشوری جرأت نداشت. خب حالا اگر واقعه 28 مرداد پیش نمی آمد، آقای مصدق هم بدون وجود شاه یا آقا بالاسر تا 100 سال بعد هم با قدرتی عظیم و بی‌رقیب بر رأس حکومت باقی بود، او به چه ترتیبی میخواست یا میتونست قانون ملی شدن نفت در سرتاسر ایران به مرحله عمل در بیاره؟ و او قولی که داده بود که آقا من روزی 300,000 لیره، همونطور در مجلس شورای ملی قول داد، من روزی 300,000 لیره برای ایران فایده میرسونم. آیا یک شاهی تونست برسونه؟ بعد از چند سال که همه رو بدبخت کرد. حالا ببینید حاجی علی رزدارا نخست وزیر چه بدبختی از این دروغ پردازی های انگلیسی کشید. 7 روز بعد از اون که پیشنهاد ملی شدن نفت در سرتاسر ایران از سوی کمیسیون نفت به مجلس شورای ملی داده، یعنی در تاریخ 3 دی ماه 1329 که 7 روز بعد از پیشنهاد ملی شدن نفت بود، حاجی علی رضوارا نخست وزیر وقت در جلسه خصوصی مجلس در مخالفت با اون پیشنهاد سخنانی ابراز داشت و خلاصه اون سخنان بعداً در کتاب روزشمار تاریخ ایران تألیف باقر عاقلی در ذیل همین تاریخ 3 دی ماه درج شده. من میخونم ببینید آقای رضوارا چی گفته. علی رضوارا نخست وزیر در جلسه خصوصی مجلس پیرامون ملی شدن نفت سخن گفت و افزود ایران دارای آن قدرت صنعتی نیست که به خودی خود استخراج نفت نموده و در بازارهای دنیا بفروشد. ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمیتواند با پرسنل خود اداره نماید و ایرانی که کارخانجات کشور را در اثر عدم قدرت فنی به صورت ناگواری درآورده است و ضرر میدهد، با کدام وسائل میخواهد نفت را شخصا استخراج کند؟ رزمارا صریحا گفت ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است. حرفای آقای رزمارایی بوده که مردم که ما هنوز به تنهایی از عهده اداره کارخانه سیمان بر نمی آییم، یعنی حرف مربوط به 60 سال قبله، ما هنوز نمیتونیم یک کارخونه سیمان اداره کنیم. اما ایادی انگلیس که همیشه دروغ میپردازند، شما ببینید در مورد رضا شاه چقدر دروغ گفتند، در مورد محمد رضا شاه چقدر دروغ گفتند. هر کس در زمان محمد رضا شاه در هر کجا مرد یا کشته شد فورا گفتن آقا این محمد رضا شاه زهر داد، پسر خمینی محمد رضا شاه سم داد، شریعتی محمد رضا شاه سم داد، نمیدونم هرچی سینما رکس محمد رضا شاه آتش زد، عزیز تختیر محمد رضا شاه کش، همه از این دروغ ها. در اون موقع هم اومدند این خائنین دروغگو فورا گفتن، رزمارا گفت آقا ملت ایران قادر به ساختن یک لولهنگ هم نیست، ببخشید یک آفتابه هم نمیتونی بسازه. این از قول رزمارا گفتن، این های دروغه. هنوز هم دیدم تو ایمیل ها میاین برای کوبیدن رزمارا، من طرفدار رزمارا نیستم، من حقیقت میگم، برای این که بگن یه رزمارا رفت و 50% میخواست بگیره خائن بود. این گفت که ایران هنوز مردمش آفتابه هم نمیتونن بسازن. نه آقا، اون گفت یه کارخانه سیمان به خوبی نمیتونن اداره کنن. حالا متاسفانه در تاریخ ایران رزمارایی که اون همه فعالیت کرده بود که 50% بگیره و 50% هم گرفت، ولی او شده خائن، ولی مصدق که جلوی گرفتن 50% درآمد خالص نفت شبیه قرارداد آرامپور نگذاشت مردم ایران بگیرن، مخفی کرد و مردم ایران اطلاع نداشتن، نگذاشت این خبر در ایران پخش بشه. نه تنها او نگذاشت، بی بی سی هم پخش نکرد. بی بی سی هم که کوچکترین خبر از رادیوی فارسی پخش میکنه، از رادیو فارسی چی از رادیوهای دیگه هم نگذاشت پخش بشه. بله، آیا شما میدونید شنوندگان گرامی که رزمارا 2 ماه و 13 روز بعد از این سخنرانی، یعنی در تاریخ 16 اسفند 1329 کشته شد و مجلس شورای ملی در تاریخ 24 اسفند یعنی 8 روز بعد از ترس، از وحشت، به اتفاق آرا، یعنی بدون یک نظر مخالف یا ممتنع، به قانون ملی شدن صنعت نفت ایران رأی داد و این قانون در 29 اسفند به تصویب مجلس سنا و به توشیح ملوکانه نیز رسید، چون بدبخت شاه هم جرأتی که مخالفت بکنه نداشت. و مصدق از تاریخ 7 اردیبهشت سال بعد برای اجرای اون امر محال که امکان نداشت انجام بشه نخست وزیر شد. سابقا یک عده شارلاتان بودند، افراد گول می‌زدند، می‌گفتند ما کیمیا می‌سازیم. بیشتر ظاهرشون هم درویش بود و عوام فریبی می‌کردند. مثلا یکی از اینها ملا، بابا ملا بسی که اسمش بوده، بابا هندی ببخشید، بابا هندی، این مرشد مصوفی الممالک بوده، یه آمده بوده و میگفته من میتونم کیمیا درست کنم. کیمیا یعنی چیزی که یک مادهی که به مس میزنید طلا میشه. و مصوفی الممالک هم طمع داشته و آمده به یه آقا گفته که خیلی خوب بیا بساز. اما این حقباز مثلا اصلا روز اول میگفته به طور مثال آقا من میسازم کیمیا، اما یه شرط داره. شرطشیه؟ شرطش اینه در تمام مدتی که تو دیگه به هم میزنی، اون دیگه اون معجونی که من توش ریختم، یه دفعه کلاغ بیادت نیایا. اگر کلاغ بیادت اومد دیگه نمیشه، دیگه خاصیت این مایه از بین میره. این بعد وقت هم تا که میخواستی شروع بکنه خب کلاغ به نظرش میامده. در نتیجه تا یک عمری هی اومد و نتونست این کار بکنه. در حالی که اگر نگفته بود کلاغ، خب در وقتی میرود دیگه به هم میزد ازش تو خیال کلاغ نبود. این آقای مصدق هم همینطور مردم رو گول زد، گفت که آقا من نفت ملی میکنم، از سر چاه تا جایگاه بنزین من خودم اداره میکنم، پول میارم و روزی 300,000 لیره به مردم استفاده میرسونم. حالا که گذشته ولی میشه آدم فکر کرد که چطوری بیاین طرفدارای مصدق تمام فکر و ذکر و تدبیر و هوششون رو بذارن روی هم و بگن اگر مصدق سرنگونه میشد به این صورت ایران میتونست همین وعده‌ای که مصدق داده انجام بده. اگر که بعد کنسرسیوم تشکیل نداده بودند و نگفته بودن کنسرسیوم تو بیا تمام کارها رو از اکتشاف و استخراج تا فروش در جایگاهات رو انجام بده، اما به نمایندگی از طرف ما، اسمشون هم گذاشتن شرکت های عامل، اگر این کار نکرده بودن چجوری میشد ایران اداره بکنه؟ یک امر محالی بود ولی در وقتی اعلام شد که ایران 50% گرفته بود، 50%، این حرفی که من میزنم 50%، این خود مصدق خوشبختانه در مجلس شورای ملی اعلام کرده در اون وقتی که بود که گفته در پارلمان انگلستان سوال کردند و از دولت و دولت گفته که من به دولت ایران پیشنهاد 50% دادیم. و این من الان کتاب سخنرانی های نوتک های دکتر مصدق در دوره 16 در دستمه، اما متاسفانه اون صفحه الان مثل که به هم زدم، صفحه آماده کرده بودم که اینجا به استهزار برسونم. و ولی در هر حال در حدود اسفند ماه 1329 در مجلس اعلام کرد که در پارلمان انگلستان سوال کردن از دولت و دولت گفته که ما به ایران پیشنهاد 50-50 دادیم. پیشنهاد 50-50 همون پیشنهادی است که در جیب رزمارا بوده. آقای منوچهر فرمان فرماییان، پسردایی مصدق، اون دیده بوده و اون از طرف مصدق، از طرف رزمارا قرار بوده در کمیسیون نفت مطرح بشه که به دلایلی مطرح نشده بود و رزمارا کشته شد. پس این اولین ضرر ملی شدن نفت، یعنی محروم شدن این ایران از 50% نفت. خب حالا من اعلام میکنم که این همون لحظه‌ای که آقای مصدق اعلان کرد که نفت در سر تا سر ایران باید ملی بشه و کمیسیون اون تصویب کرد، از همون لحظه نهضت ملی ایران شکست خورد. نهضت ملی ایران از لحظه تصویب قانون ملی شدن نفت شکست خورد. چرا؟ چرا شکست خورد؟ من برای تو الان شرح میدم. اگر که اشتباه کردم، اگر دروغ گفتم، تشریف بیارید و خلاف حرفا رو من بزنید و حرفای خودتون، حرفایی که فکر میکنید راست بگید. بله، در اون ماهای پیش از اعلام شعار نامیمون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران، دولت استعماری انگلیس به پهلوان پیری شبیه بود که بر زمین افتاده، دولت آمریکا بر سینه او نشسته بود، دولت روسیه روی پاهای او نشسته بود، چون این هر دو دولت نهضت ملی را تقویت می‌کردند، هم آمریکا هم روسیه. پس میشه تشبیه کرد که دولت انگلستان پهلوان پیر، دولت آمریکا نشسته روی سینه‌اش، دولت روسیه هم نشسته روی پاش. یک دست اونه اعضای حزب توده، دست دیگرش سایر مردم ایران چسبیده بودند. در این میونم شاه فرصت غنیمت شمرده بود و به زدن سیلی به صورت این پهلوان پیر مشغول بود. آیا تشبیه درست هست یا نه؟ آیا در اون وقت نهضت ملی را آمریکا تقویت می‌کرد یا نه؟ آیا حزب توده طرفدار نهضت ملی بود یا نه؟ آیا روسیه بود یا نه؟ آیا شاه طرفدار بود یا نه؟ پس اینا همه نهضت ملی را تقویت می‌کردند. خب اما این اتخاذ شعار ناگهانی و غیر ضروری ملی شدن صنعت نفت در ایران از سوی مصدق بدون مشورت با سایر رهبران نهضت، با هیچ کدوم مشورت نکرده بود، بدون مشورت با سایر رهبران نهضت که تحقق آن برای همونطوری گفتم غیر ممکن بود، و اعلام این که اعلان بی‌موقع این که ما می‌خواهیم صنعت نفت را در سراسر ایران ملی کنیم تا این که با آمریکا و روسیه هم نفت ندهیم ملی شده نفت، که این بود همش اعلام می‌کردن ما می‌خواهیم به هیچ دولتی نفت ندیم، نه به آمریکا، نه به روسیه، نه به هیچ کشور دیگه، ملی شده نفت. خیلی خوب، بلا فاصله نتیجه داد. آنن پس از تصویب قانون ملی شدن نفت، این حامیان قدرتمند خارجی نهضت ملی و ایادی قدرتمند و فراوان آنها به دشمنان مبارز و قدرتمند نهضت ملی تبدیل شدند. به این معنی که از یک طرف دولت روسیه را که خواهان گرفتن امتیاز نفت شمال بود و در زمانی که اصلا ضرورت نداشت با نهضت تازه پای ملی و ضد انگلیسی ایران به سختی مخالف ساخت، و طرفداران آن دولت یعنی توده‌ای های قدرتمند آن زمان که قدرت کیفی و کمی و تشکیلاتیشان قابل توجه بود، به جای مبارزه با شرکت نفت با طرفداران نهضت ملی و مردم کوچه و خیابان به جنگ هم افتادند. و موجبات تحلیل و خونسا شدن نیروهای هر طرف هر دو طرف درست شد. یعنی این اعضای حزب توده با طرفداران نهضت ملی دوشا دوش علیه انگلستان فعالیت میکردند، ولی به معزه ملی شده نفت که گفتن نفت به روسیه نمیدیم، خب ما گفتیم که در اینجا روسیه روی پاهای اون پهلوان پیر نشسته بود، دولت روسیه بلند شد از روی پاهای اون پهلوان پیر، گفتیم یک دست اون توده ها گرفته بودن، خب اون دست هم توده ها ول کردند، خب اون یه دست دیگه که مردم گرفته بودن چه شد؟ اونا هم مجبور شدن دست ول کنن، شروع کنن مبارزه کردن با اینا. یعنی شما تاریخ اون روز زمان روزنامه های اون زمان بخونید ببینید از آن روز به بعد در خیابون های تهران بین اعضای حزب توده از یک طرف و بین طرفداران مصدق که حالا همون طرفداران ملی شده نفت بودن از طرف دیگه با چماق و چوب و اینا هر روز زد و خورد بوده. این دو گروهی که داشتن متحد علیه انگلیس جنگ میکردند یک دفعه هیچی یک دفعه شدن مخالف، و از طرف دیگه آمریکایی که ما گفتیم روی سینه و پهلوان پیر نشسته بود، وقتی گفتن آقا ما نفت ملی میکنیم به تو هم هیچی نمیدیم، خب این دیگه طرفداری میکن چه از نهضت؟ نه ترها کاش اصلا طرفداری نمیکرد، اما یک کار عجیب دیگه کرد این آمریکا. یعنی بعد از اون که مصدق گفت ما نفت را در سرتاسر ایران ملی کردیم، آمریکا وحشت کرد. یعنی اون امتیازاتی که گرفته بود از همون آرامکو از جاهای دیگه گرفته بود، وحشت کرد که آقا اگر این نفت ملی بشه من چه بکنم. بعد از اون عربستان میخواد نفتش ملی بکنه و بعد در همون کشورهای آمریکای لاتین که امتیازاتش مال آمریکا بود میخوان ملی بکنن. فوراً انگلستان آمریکا رو ترسوند که آمریکا اگر با من مبارزه بکنی فردا این شتر در خونه خودت میخوابه. پس چه شد؟ حالا اجازه بدید من از همون کتاب مصطفی فاتح صفحات 507 و 508 میخونم این جملات الان میخوام بخونم، فوقلاده مهمه، فوقلاده، خواهش میکنم توجه کافی به این جملات بکنید. آقای مصطفی فاتح مینویسه فوری پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، اولیای دولتین آمریکا و انگلیس با یکدیگر مشاوره نمودند و در تاریخ 28 اردیبهشت 1330 یعنی 20 روز پس از تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت، 20 روز بعد از تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت، دولت آمریکا بیانیه‌ای منتشر کرد که جملاتی چند در زیر از آن نقل می‌گردد. اینا رو به از کتاب دارم می‌خونم. جملاتی چند در زیر از آن نقل می‌گردد. تو از اون اعلامیه: در مذاکرات خود با ایران اثرات خطیری را که در نتیجه الغاء یک طرفی روابطی که به طور واضح بر قرارداد مترتب است و کشورهای متحد آمریکا قویاً مخالف آن خواهد بود تذکر داده ایم. شرکت‌های آمریکایی که از همه بهتر مجهز به وسایل بهره برداری از منابع مهم و بزرگ و غامض نفت مانند آن که در ایران موجود است میباشند، به دولت آمریکا اظهار داشتند، شرکت‌های نفتی آمریکایی به دولت آمریکا اظهار داشتند که نظر به اقدام یک جانبه دولت ایران بر ضد شرکت انگلیسی مایل نیستند که بهره برداری از معادن نفت ایران را به عهده بگیرند. علاوه بر این متخصصین نفت چه از حیث کفایت و چه از نظر تعدادی که لازم است به جای متخصصینی که اکنون در ایران مشغول هستند گمارده شوند، به علت کمیابی متخصص در رشته مخصوص نه در آمریکا یافت می شوند نه در کشورهای دیگر. عقیده ممالک متحده آمریکا بر این است که ایران و انگلستان دارای اشتراک منافعی چنان قوی هستند که باید از طریق مذاکرات دوستانه راه حلی به آن بیابند، برای آن بیابند و خواهند یافت تا دوباره روابطی را برقرار سازند که بر اساس آن هر یک از طرفین نقش کامل خود را در نیل بدان هدف به خوبی ایفا نمایند. از صفحات 507 و 508 50 سال نفت ایران، تألیف مصطفی فاتح. شنوندگان گرامی و عزیز، یک لحظه فکر کنید. درست تا قبل از ملی شدن نفت دولت آمریکا نهضت ملی را تقویت می‌کرد و با انگلستان مخالف بود، ولی درست 20 روز بعد از تصویب قانون ملی شدن نفت، در این مدت 20 روز هم انگلستان با آمریکا مذاکره کرده و اون ترسونده که آقای ملی شدن خطرناکه. آمریکا اعلان کرد که ما به هیچ وجه حاضر نیستیم یک دونه متخصص به ایران بفرستیم برای اداره صنعت نفت، و این متخصصین نفت هم یا در انگلستان هستند یا در آمریکا، چون در اون وقت عرض کردم شرکت‌های نفتی کشورهای دیگه وارد تکنولوژی نفت نشده بودند و هنوز این دو کشور اون تکنولوژی به سبک غربی رو اینها داشتند. انگلستان که خب کسی رو گفته بود من نمیفرستم، اون هیچی. آمریکا هم که تا 20 روز قبل طرفدار ایران بود اعلان کرد که ما هم نمیفرستیم. خب از این بعد چی میشه؟ از این بعد حالا فرض کنید 100 سال هم نفت ایران اداره نمیشد، کی میتونست نفت ایران اداره کنه؟ ایران با کدوم متخصص، با کدوم بازار فروش، با کدوم کشتی نفتکش، با کدوم پالایشگاه؟ آیا این حماقت بود یا خیانت؟ بله بله، همونطور که عرض کردم این نهضت ملی ایران قبل از اعلام شعار ملی شدن صنعت نفت از کمک های دو نیروی قدرتمند خارجی و ایادی داخلی اونها برخوردار بود، ولی بعد از اون نه فقط تنها شد، از حمایت آمریکا و روس محروم شد و در همه ایران هم به تنهایی مجبور بود که نیرو و انرژی خودشه از مبارزه با شرکت نفت انگلیس ایران باز بداره و صرف مبارزه با تبلیغات اون دو قدرت به اضافه انگلستان و روسی و انگلیس و انگلستان و در داد عملا با ایادی اونها به جنگ و ستیز بپردازه. خب حالا میمونه که این تا همون اول اعلام ملی شدن نفت که ما ایرانیان از 50% درآمد نفت محروم کرد، 50% درآمد خالص، و این مردم ایران نگذاشت آقای مصدق مردم ایران بدونند، نگذاشت مردم ایران بدونند که رزمارا با چه فعالیتی موفق شده بود اون 50% از انگلستان بگیره. خب حالا رزمارا شده نوکر انگلستان، تو کشته شد، اگر کشته نمی شد که رزمارا نخست‌وزیر نمی شد. حالا قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس آقای مصدق آمده شده و بی بی سی هم مرتب یعنی تأیید میکنه بی بی سی هم میای آقای مصدق میگذاره میگه ما بررسی کردیم 5 نفر در تاریخ ایران شهرت دارند: زردشت، کوروش، نمیدونم فردوسی، فلان و مصدق. شما ببینید یک خائن که منتها در لباس عوام فریبی مردم گول زده فرقی نمی کنه. در این انقلاب این ملی شدن نفت میشه مقایسش کرد از این نظر با انقلاب 1357. در اون وقت آقای خمینی آمد ولی او عوام فریبی مصدق نداشت. اون انقلاب حالا ما میفهمیم که بیگانگان آوردنش. منتها مصدق اون نیرنگ باز با اون عوام فریبی های خود تا روزی که بود عوام فریبی کرد، نگذاشت مردم بفهمن که این ملی شده نفت امکان ناپذیره. بعد هم حالا هنوز مردم میگن اگر مصدق بود درست میشد و هیچ کس نمیدونه که اگر نبود چجوری درست میشد. اگر که آقای بابا هندی نمرده بود میساخت او کیمیاره برای موسوفی الممالک. خب حالا مرد نمیشه، اما کسی نیست بگه خب چجوری میساخت. یک شخصی در مجلس سنا، من الان اسمش فراموش کردم، در همون وقت یک سخنرانی کرده بود، میگفت یه شخصی ادعا در سخنرانی مجلس سنا گفته بود، یک شخصی ادعا کرد که میتونه با ورد از دیوار یک قوچ بیرون بیاره. خب هر شب یکی از پولدارای اصفهان دعوتش کرد و یه شام مفصل بهش داد و پول داد که یه قوچ بیرون بیاره. خب هر روز شب دعا خون بیه بهانه ای نتونست بیرون بیاره و بالاخره تا در یه شب یکی از اصفهانی های زرنگ و آقا شام فعلا تو کار نیست، فعلا شام بعد از اون که تو قوچ آوردی بیرون، حالا تو قوچ اول بیار بیرون. خب بالاخره میدونیم که نتوانست. این سخنرانی رو به مناسبت همین ملی شدن نفت و قادر نبودن مصدق کرده. ما هر گوشه‌ای که حساب بکنیم این خیانت بود. این قسمت اول گفتار من بود مربوط به این که اگر که ملی شدن نفت همون اعلامش چه ضررهایی به ما زد و ما را از 50% درآمد نفت محروم کرد. حالا بعد از این چه ضررهایی به ما خورد اونو میگذاریم با اجازه شنوندگان گرامی برای هفته آینده، ببینید چه ضررهایی بعد از ملی شدن نفت به ما خورد، با تشکیل کنسرسیوم به ما خورد و ما چه ضررهایی هنوز باید از این ملی شدن نفت تحمل بکنیم. و بعد میگم که پخش نفت در داخل ایران تنها بود برای شرکت نفت ضرر داشت به علت نبودن جاده های آسفالته. هر تانکر نفت که باید به جای دور میرفت یه مبلغ برای شرکت نفت ضرر داشت و شرکت نفت مرتب به دولت ایران اصرار میکرد که پخش نفت داخلی رو به عهده بگیره. اینها رو من یه دفعه شرح دادم، دفعه دیگه با سند به 3000 شنوندگان گرامی میرسونم که این پخش داخلی رو که الان ما، یعنی من خودم شاد بودم که بله در بالای شرکت نفت انگلیسی ایران در شهر من زدن شرکت ملی نفت ایران. خب من خوشحال بودم. حالا نمیدونم شرکت ملی بودن یا شرکت نفت انگلیسی ایران بودن برای من غرور ملی من ارضا میکرد، برای انگلستان که این بالا بردن این تابلو نفع داشت و سود داشت و شرکت نفت از یک ضرر عمده برای پخش نفت در داخل ایران جلوگیری کرد از اون ضرر، اون برای او اون سود مهم بود، نه اینکه بالای یک شرکت باشه، شرکت انگلیس ایران یا شرکت نفت، اونم در داخل ایران نه در دنیا. در داخل ایران برای شرکت برای دولت انگلیس اهمیت نداشت. من فکر میکنم امروز دیگه به قدر کافی صحبت کردم و صحبت من تمام شد. اگر که اظهار نظری سوالی هست من در خدمت هستم.
خیلی هم سپاسگزار. آقای شمشیری، پس در کلیات این اطلاعاتی که شما فرمودید مشکل اساسی امریکا و انگلیس بر سر نفت کشورهایی است که اصطلاحاً جهان سوم به اونا میگن، و در حال حاضرم میبینیم این مشکلات که بین این دوتاست، مثل لیبی یا جای دیگه مشکلات داخل میشه، ولی در حقیقت مشکل اساسی سر برخورد داشتن نفت ماره این الان یا ماره اون الان. الان هم من دعواهایی که توی مناطق نفتی میبینم بیشتر مشکلات بین انگلیس و امریکاست، از نظر اینکه همونطور که شما فرمودید رفتن انگلیس از حوزه نفتی با قدرتی که داشت برای فروشش، نفت خودش خواهد بود البته میدونم، ولی قدرت فروشش که منتقل داشت میشد به امریکا، موجب این شد که یک برنامه ریزی به نام ملی شدن صنعت نفت بیاد، نمیدونم خیلی مسائل اتفاق داشت میافتاد. و الان هم در حال حاضر مثلا ما در لیبی هم میبینیم که اینا همه صحبتهایی که دارن میکنن سر نفته، و جاهایی هم که میخوان اروپا و انگلیس و فرانسه میخوان مراقبت کنن، فقط قسمتهایی از لیبیه که چاهای نفت دوشه. پس فقط مشکل ما مردم کشورهایی که نفتخیز هستیم، مشکلمون حتی مشکل داریم در حقیقت به خاطر نفته که تازه ابرقدرت‌ها دارن به خاطر اون ما رو به جون هم میندازن. خیلی متشکرم.
بله ببینید، خوب شد که شما یادآوری فرمودید. من یک نکته رو فراموش کرده بودم عرض کنم و سپاس دارم از شما با این یادآوری. من میخواستم عرض کنم که این ملی شدن نفت یک نتیجه خوب دیگه برای انگلیس داشت. اون این بود که در عرض همون 20 روز اول بعد از ملی شدن نفت، دولت انگلستان و دولت آمریکا و شرکت‌های نفتی آمریکا به یک توافق رسیدند. و در اون توافق مسائل بین خودشون حل کردند و تا سالهای سال دیگه با هم اختلافی نداشتن طبق اون توافق. یعنی در اون توافق محرمانه قرار گذاشتن که بله یک سوم نفت ایران حداقل بدن به آمریکا و آمریکا دیگه کاری به کار انگلستان نداشته باشه و دیگه خیال انگلستان از سایر جاها راحت شد و دولت آمریکا هم قول داد که با ملی شده نفت مخالفت کنه و مخالفت هم کرد. و از اون وقت به بعد هم بود که ما میبینیم که دولت انگلستان آمد سر آمریکا کلا گذاشت. الان به همه به این گزارش CIA در موردی که دولت انگلستان و آمریکا میخواستن مصدق سرنگون کنن استناد میکنن، در حالی که این گزارش درسته اما این کلای انگلستان بود سر آمریکا. یعنی انگلستان میخواست آمریکا رو وارد یک کودتایی بکنه یا قیامی بکنه یا هرچی علیه مصدق، بعد در آخرین لحظه اون خونسا بکنه. یعنی با اطلاع مصدق این جریان رخ میداد، همونطوری در 25 مرداد خونسا شد. و اگر خونسا شد اون برنامه انگلستان بود که از اون به بعد از روز 26 مرداد قرار بود علیه آمریکا فعالیت بشه و تمام اون بگن کودتا و بذارن به حساب دولت آمریکا و شر آمریکا رو از ایران بکنن. اون برنامه یک تله بود برای آمریکا. حال اونه باسم الان نظیر همین ملی شده نفت هست که من الان به هر کس قبلا میگفتم باور نمی کرد. الان هم ممکنه اون دوستان طرفدار آمریکا با اون غرضی که دارن، با اون کینه‌ای که دارن، با اون تعصبی که دارن باز باور نکنن. در مورد این گزارش آمریکا هم من در آینده امیدوارم فرصتی بشه صحبت کنم که این کلاه آمریکا انگلستان رو سر آمریکا، چون معمولا وقتی مثلا همین دولت همین جمهوری اسلامی وقتی که میخواست افسران ارتش شاهنشاهی رو بشناسه و اونها رو نابود بکنه، تا توسط عیادی خودش اومد کودتای نوژه را اعلام کرد. کودتای نوژه همونطوری که آقای بنی صدر گفت از مدت ها قبل دولت در جریانش بود، کلی عملیات زیر نظرش بود، افسرانی که می رفتن از روی عقیده پاک می گفتن ما می خواهیم کودتا بکنیم علیه خمینی، اینا همه رو دولت می شناخت. در روز آخر با شناسایی کامل همه رو گرفت و نمیدونم اعدام کرد و از بین برد. یعنی اون کودتا باعث شد که طرفدارای شاه شناخته شدن. این جور کودتاها، یعنی فرستادن عیادی خود دولت توی افراد و وادار کردن افراد به این که ما میخواییم بیایی طرفدار ما بشیم، میخواییم علیه فلان کودتا بکنیم، این یک برنامه است که در هر کجا که بخوان مخالفین بشناسن انجام میدن و اون کودتای یا قیام یا هر چی میخوای اسمشو بگذاری، واقعه حادثه 28 مرداد اون یک تله‌ای بود که انگلستان برای آمریکا گذاشته بود که در آخرین لحظه اونو خونسا بکنه و خونسا هم کرد. و شما فقط یک لحظه خودتون بذارید به این روزی که 28 مرداد رخ نمیداد. اگر 28 مرداد رخ نمیداد آیا انگلستان از صحنه سیاسی ایران طرد میشد؟ نه. آمریکا طرد میشد؟ بله. برای خاطر که از همون لحظه تمام تبلیغات شد علیه آمریکا که این کار آمریکا کرده، این کودتا رو آمریکا کرده، آمریکا بود و چه کرده. پس از روز بعد آمریکا رو از ایران بیرون می‌کردن.
خواهش می‌کنم. آقای شمشیر عزیز، درود می‌فرستم خدمت خانم شهربانو، ایشون هستن، می‌خوان صحبت با شما داشته باشن. درود بر شما خانم شهربانو.
درود شما، درود به آقای
شمشیری.
که همیشه که خوشحال بشیم از صداشون. من میخواستم از کتاب آقای
خانم، من خواهش میکنم با پوزش میخوام خواهش کنم شما یکم بلندتر صحبت کنید چون من صدای شما رو
میخواستم نقطه های از کتاب آقای فرمانیچر فرما که مهندس نفت بودن، به قول شما همطور پسردائی مصدق بودن، زن دکتر مصدق عمش بود، ولی اینا واقعا با مملکت ایران با شاه ایران خیلی دشمن بودن. با وجود بر این از این نفت و از دکتر مصدق خیلی نوشته، منتها در جای 800 صفحه است که آدم نمیتونه اینا رو با هم یک جا کنه، ولی بعضی جاها یه چیزهایی هست که میگه که تمام وقت از 1920 دکتر شرکت های ملی نفت انگلستان سعی میکردن که شرکت های تابعه رو از شرکت مادر جدا کنن و مصدق این کار رو فراهم کرد و ضررهای بسیار بزرگی به مملکت ایران داد. بعد شرح میده، میگه من یک کار رو چیز میکنم، خیلی این کتاب اینقدر سنگینی که میگه که در هر حال برای اینکه بعداً دیگر میسر نیست، یه تیکایشی میخونم، از شرکت‌های تابعه صحبت کنیم، فقط برای خوانندگان عزیز متذکر میشویم که انگلستان دیر زمانی یعنی از سالهای 1920 به بعد بی نهایت علاقمند بودند که شرکت‌های تابعه را از ما جدا کنند و این امر در حکومت مصدق عملی شد، چون فقط با ملی شدن نفت مسیر میسر بود که این شرکت ها به طور قطع و یقین از ما جدا شوند. مصدق بدون مطالعه و علاجشویی به ملی کردن نفت مبادرت کرد بدون اینکه توجه کند که قسمت عمده این معامله را از روز اول از دست داده است. حال میبایست با سرشکستگی به قسمت دوم بازی برسد که معلوم شد در مذاکرات نفت با کنسرسیوم دولت ایران حدود 500 میلیون دلار بابت زیان به شرکت نفت سابق پرداخته بوده، به شرکت های تابعه هم از دست داده است. حتی تاریخ نویسان ما که بعد از مصدق درباره نفت این همه مرکب روی کاغذ به کتاب ریختن نخواستند از لحاظ مالی و سیاسی بسنجند که ملی شدن نفت چی منافعی برای ملت ایران در بر داشته است. اگر افتخار بود معلوم نشد چه افتخاری است، و اگر مقصود منافع بود که ایران از آن جز ضررهای بزرگ منفعتی را نبرد. این زیانها به حدی زیاد است که درباره آنها میتوان کتاب دیگری نوشت، ولی معلوم نیست که چرا برای عدم پرداخت 1000 تومان مالیات یا مال اجاره اسباب و اساسی زنی را حراج می کنند، ولی برای ضرر زدن صدها به هزارها میلیون دلار برای مدت 50 سال یک نفر نیز شکارگزاران آن را به محاکمه بکشد. اما ملی شدن نفت افتخاری بود که باز هم به مفت تمام شد. دولت ایران مجبور شد که همانند سایر کشورها قراردادی با شرکت‌های بزرگ بندد. از ملی شدن جز نام چیز دیگری برایش باقی نماند. اگر هم خود مصدق مانده بود، حتی با دادن تخفیف 50% یک مثقال نفت هم نمی بود، نه پول شد و نه افتخار. الو؟
بله
من دارم گوش میدم.
بعد جاهایی از مصدق می نویسه، اگر اجازه فرمایید، خیلی از مصدق بد تعریف کرد. میخوام ببینم شما این که واقعا خیلی خیلی همت میکنید، تشکر میکنم، ولی اینقدر چیزهای دیگه راجع به همین داستان ملی شدن نفت فرمان فرما، با این که یکی از دشمنان رضا شاه محمد رضا شاه بود، خیلی تعقیب میکنه از آقای دکتر مصدق.
بله ببینید، شما فرمایشاتون صحیحه. این کتاب آقای مهندس منوچهر فرمان فرمایان، این بعد از ملی شدن هم رئیس کل پخش بود در شرکت نفت و
بله
بله آقا رئیس کل پخش بود و من هم مدتی کاروند او بودم و خب مرد خوبی بود. این شخص پسر فرمان فرما مطالبی نوشته در کتابش کاملا صحیحه، منتها همونطوری که من عرض کردم این مطالب مربوط به بعد از ملی شدن نفت حساب میشه و من به شنوندگان گرامی وعده دادم که اون ضررهای اصلی که بعد از ملی شدن به ما رسیده، من اینا همه رو گفتم تا اون لحظه ملی شدن نفت که روی کاغذ ملی شد و 20 روز بعد از ملی شدن موجب اتحاد آمریکا و انگلیس شد. یعنی دیگه از اون تاریخ به بعد آمریکا و انگلیس با هم متحد شدن، شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی با هم قراردادهایی گذاشتن که طبق اون قراردادها عمل کردن. و حالا وقتی که آقای ریموند در مورد این دعواهای حالا و مبارزات حالا صحبت میکنه، این یکی از علتهاش اینه که قدرت‌های جدیدی وارد صحنه شدن، قدرت چین و ژاپن و فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی، ایتالیا و اینها در اون وقت نبود. اینها که حالا وارد شدن و اینها حالا سهمیه میخوان و بالاخره یه مبارزاتی دارن. در مورد در هر حال اون چه که به ملی شدن نفت مربوط هست و به کنسرسیوم مربوط هست، من هفته آینده شرح میدم، اما در همین کتاب آقای از تهران تا کاراکاس، اگر صفحه 605 و 606 نگاه بکنید، یک مطلب بسیار جالب داره و مربوط به همین عرایض امروز منه. میگه اگر 50% عایدات نفت به ایران داده میشد طبق قرارداد عربستان سعودی، خوب ببینید، اگر 50% عایدات نفت به ایران داده میشد طبق قرارداد عربستان سعودی و مقدار استخراج را 30 میلیون تن در نظر بگیریم، این عایدات در سال بالغ بر 150 میلیون دلار می‌گردید. علاوه بر آن، چون شرکت سابق نفت در داخل ایران قبل از ملی شدن 25 میلیون لیره در سال از طریق بانک ملی به نرخ دولتی تبدیل می‌گردید، مبالغ هنگفتی لیره و یا دلار می‌آورد و مصرف تأسیسات و خرج کارگران، البته و کارمندان و اینا رو باید اضافه می‌کرد و حقوق اونها، عایدات دولت ایران به صورت ارز از این راه حداقل 100 میلیون دلار بالغ می‌گردید. به جای عایدات در این مدت صرف نظر از این که دولت ایران منافعی نبرد، مبالغ زیادی هم از کیسه خرج کرد. بنابراین ملاحظه می‌شود که ضررهای دولت بیش از 300 میلیون دلار در سال و در مدت 3 سال، یعنی 3 سال که تعطیل فعالیت‌های نفتی بوده، در حدود 1000 میلیون دلار، البته به پول آن زمان. حالا مثل که وقتی میگیم 1 بیلیون، اینا زیاد مهم نیست، ولی در اون وقت 1000 میلیون دلار خیلی مهم بود که این مصدق به ایران ضرر زده. حالا میان دستش میبوسن، قبرش میبوسن، آقای بی‌بی‌سی هم میگذارتش کنار زردشت و فردوسی و اینا، در عوض چون خدمت کرده به بی‌بی‌سی، خدمت کرده به انگلیس، در عوض چون رضا شاه با انگلستان مخالفت کرده، مرتب کارهای مطالبی شرح میده علیه رضا شاه، علیه محمد رضا شاه. بله سرکار خانم، این آقای منوچهر فرما فرمایان، این شخص در اون وقت در پیش از ولی شدن نفت،
اونم به مصدق
نماینده وزارت دارایی در کمیسیون نفت بوده. یعنی وقتی که کمیسیون نفت کار میکرده، خب این اعضای کمیسیون که اطلاعات نفتی نداشتن، آگاهی نداشتن، این اول حسین پیرنیا نماینده بوده، این نماینده، این معاون حسین پیرنیا بوده، گاهی حسین پیرنیا میامده، گاهی این فرما فرما میامده و هر سوالی که راجع به نفت داشتند از این دوتا میکردن. بعدن پیرنیا میره و همین آقای فرما فرما میشه نماینده کامل و این اطلاعات بسیار 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 ارزنده‌ای در مورد نفت داره. پس تمام اون چیزهایی که در این کتابی که شما گفتید از تهران تا کاراکاس، بسیاری از اونها از منبع اصلی، از اطلاعات اصلی هست که این شخص شاهد بوده یا در اونها دخالت داشته، در اونها آگاهی داشته، چون هم از اسناد و مدارک وزارت دارایی، چون در اون وقت وزیر نفت نداشتیم، تمام کارهای شرکت ملی در وزارت دارایی ایران حل و فصل میشد. پس این شخص اطلاعات کافی داشته و این مطالبی که شما خوندید بسیار جالبه و همه درسته، صحیح، حقیقت داره و قسمتی از اون ضررهایی است که این آقای مصدق به ایران زده. حالا درست وقتی که من، یعنی الان حرفایی که من زدم یا شما زدید، متاسفانه اون مغرضین و متعصبین که گوش نمیدن، هیچ وقت حاضر نیستن گوش بدن، به مزید میگن آقا شمشیری میخواد صحبت کنه، خب رادیو خاموش میکنن یا اصلا رو رادیو گوش نمیدن. ولی حالا هم تو جلساتی که نشستیم، چون اینا بی اطلاع هستن، اطلاعی ندارن، اگر من یک دفعه یک مختصری گفتم که آقا مصدق در ملی شده نصف فلان، با یک خنده های تمسخرآمیزی به من نگاه میکنن، آقا یعنی مصدق هم نوکر انگلیس بود؟ خب بله بابا نوکر انگلیس بود، اصلا انگلستان تمام کسانی که تحمیل میکنه با نیرنگ به عنوان مخالفین خودش تحمیل میکنه. آخوندهایی که میرفتن و میرند روی منبر فوش میدن به انگلیس، اینها در گذشته و حالا از سفارت پول میگرفتن، چیره میگرفتن.
بله
اینها درست فرمودی، من هم متشکرم هستم.
آیش میکنم، تشکر میکنم. من میگه از یارو میپرسه، میگه اون موقع که تو اومدی مگه ایران استقلال نداشت؟ و مصدق میگه یاروزی که از خرابی حکومت یا به هر دلیل دیگری مصدق رفت ایران، پیش از روزی که مصدق آزاد استقلال داشت، حکومت اگر خوب باشه. خلاصه خیلی جالبه، من اینو دو سه بار هر دفعه خوندم، ولی اینقدر وسط دستار نمیشه با هم مربوط کرد. و شما واقعا شاکر کردید.
بله
برای این مردم همیشه.
بله ببینید، یک نخست وزیر میاد سر کار، این نخست وزیر اعلام میکنه میگه آقا من میرم در نخست وزیری، از ساعت 8 صبح اداره نخست وزیری بازه تا مثلا ظهر، یک ساعت یا دو ساعت میرم نهار، بعد از ساعت مثلا 2 نخست وزیری مجدداً باز میشه تا ساعت 5 مثلا میگم، یعنی ساعت کار نخست وزیری رو اعلام میکنه. در این زمان اگر که محمد رضا شاه پهلوی بخواد حکم بر کناری چنین نخست وزیری رو صادر کنه، موظف هست که بین ساعت 8 صبح تا ظهر و از 2 تا 5 او حکم بفرستی نخست وزیری. اما آقای دکتر مصدق میگه من در خونه خودم کارهای نخست وزیری رو اداره میکنم، اون هم در زیر پتو روی تخت خواب، من برام ساعت نخست وزیری وجود نداره. در هر ساعتی از شبانه روز میتونید به من مراجعه کنید، در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با من مکاتبه کنید، در همون مثلا بعد از ظهر شب نصف شب جلسه هیئت وزرا کنار اتاق کنار تخت خوابش تشکیل میداده. برای چنین شخصی، این شخص نمیتونه ایراد بگیره که آقا چرا بعد از نصف شب حکم منه آوردی تو خونه. آخر خونه اون نخست وزیری دیگه، خونه اون محل انجام کارهای نخست وزیری بوده، تخت خواب اون نمیدونم مسند نخست وزیری بوده. ایراد این که چرا به خونه من آورد، خب برای خاطر اونجا نخست وزیری بوده. بله هرچ از این حرفا خیلی زیاده و ببخشید من هم دلم پره وقتی یه صحبت فرمایید، من مطالبی مجبورم عرض کنم و حتما از این شنوندگان گرامی خواهش میکنم تشریف ببرن یه قرص آسپرین بخورن، چون سرشون من فکر کنم درد
کنم. اصلا اصلا هر چقدر شما صحبت میکنید شیرین و به خاطر اینکه درست هست و حقیقی، ما هم که همچنان چشاش هستیم به خوبی گوش میدیم، هیچ هم خسته نمیشیم، ولی شما عزیز مهم هستید. مرسی.
بله خب بله، پس من بدرود میگم و
خیلی ممنون، قربان شما برم، خیلی خیلی لطف کردین، روی ما شما رو میبوسم، آرزوی بهترین ها رو برای شما میکنم در سال جدید و همچنین روی ماه نازنین خانم شمشیری عزیز رو هم بر قول من میبوسم.
من از شنوندگان گرامی خواهش میکنم که اون ضررهایی که بعد از ملی شدن به ایران وارد شد و فایده هایی که شرکت نفت و دولت انگلستان از این ملی شدن بردند، اونا رو هفته آینده عرض میکنم. باز با اجازه مسئولین محترم رادیو و شنوندگان گرامی عرض میکنم که سوء استفاده میکنم، عرض میکنم این مطالبی که من گفتم قسمت عمدش از این کتابی است که جدیدن منتشر کردم. در این کتاب میتونید این مطالب بخونید. اسم کتاب هست 5 ترور تاریخی، راهگشای صدارت مصدق با کارگشایی محمد دفتری. این کتاب در اینترنت www.lulu.com بعدش روی سایت باید برید، در اونجا بای یعنی بیووای بزنید و بقیه کارها رو انجام بدید. و این کتاب که $19.90 یعنی حدود $20 هست، با هزینه پستش میشه $23 خورده ای، 500 صفحه، نه دقیقا 500 صفحه، 465 صفحه، همه سرد و مدرک و دلیل و یک دنیا اطلاعات راجع به سه سال، یعنی 5 ترور در طول 3 سال انجام شده و همه اونها یک پله مصدق برده به جلو تا رسیده به عجیب که قتلش مصدق برده به مجلس و رسیده به رزمارا که قتلش مصدق برده به نخست وزیری و اون 4 تا دیگه هم به همین ترتیب. پس این کتابم لطف بفرمایید برای آگاهی های خیلی مفصل از تاریخ ایران این کتاب مطالعه بفرمایید.
حتما حتما. من خودم آقای شمشیری گرامی یکی از همه اشخاص هستم که میخوام کتاب بگیرم، ولی شما نمیدونید الان انقدر وضعیت فکری آدم من خودم میگم بیزی هستم، یادم میمونه ولی بعد که میرسم پای کامپیوتر انقدر الان که قربونش برم انقدر دردسر هست با کامپیوتر که نمیشه، ولی پای لپتاپ که هستم به یادم هست، ولی بلند میشم و میشینم یه کار انجام میدم باز یادم میره. ولی 100% منم اینو توضیح میکنم به شنوندگان عزیز که واقعا گسترش بدم این خرید این کتابو. چرا؟ همونجوری که خود شما گفتید، آگاهیایی که همین الان ما میتونیم به دست بیاریم دو مرتبه به ما کمک میکنه که اشخاص در اطرافمون و همچنین قدرتایی که شما فرمودید سیاستهای خارجی رو بهتر و به خوبی بشناسیم. خیلی خیلی ممنون، متشکرم.
بله خیلی ممنون، باز هم بدرود، باز هم خدا حافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
بدرود، خیلی ممنون.